رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز شنبه 26 مارت سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و در استودیو در شهر پراگا من سید قاسم خیانپور. ابتدا رویدادهای تا این ساعت آلام. براک اوباما گفت امریکا و همپیمانهایش تقویت مبارزه با گروه دولت اسلامی را بررسی خواهند کرد. فرودگاه شهر بروسل تا روز 29 مارت بسته خواهد بود و ازبکستان نظامیان و زیرپوش‌های خود را از خدای بحث‌طلبی مرز با قرغیزستان بیرون آورد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا گفت که ایالات متحده و همپیمانهایش در یک نشست سران کشورها آید به مسائل هسته‌ای که هفته آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد، موضوع تقویت مبارزه با گروه دولت اسلامی را بررسی خواهند کرد. او در پیام رادیویی و اینترنتی روز 26 مارت بار دیگر وعده سپرد معرکه ضد این گروه تندرو را که مسئولیت حمله های بروسل را بر دوش گرفته است ادامه خواهد داد. در حمله ها با فرودگاه و متروی بروسل روز 22 مارت 31 نفر جان باختند. باراک اوباما با پیوندان قربانیان حمله ها اظهار تسلیت کرد و افزود که امریکا از مبارزه بلژیا با تروریسم پشتیبانی میکند. از جمله کارمندان فبیر یا بیوروی فدرالی تفتیشات امریکا در بلژیک و در تفتیش حمله ها در بروسل کمک می رسانند، گفت باراک اوباما. با گفته رئیس جمهوری امریکا، بر اثر پشتیبانی ائتلاف بین المللی تحت فرمان ایالات متحده از فضا، تقریبا 40% قلمرو عراق از گروه دولت اسلامی بازپس گرفته شده است. او همچنین از امریکایی ها خواست از عیبدار کردن مسلمان ها پرهیز نمایند، زیرا این گونه برخورد فقط به منفعت تروریست هاست که برای تقویت صفهایشان به افراد ناراضی ضرورت دارند. فرودگاه شهر بروسل تا روز 29 مارت بسته خواهد بود. در این باره مسئولین روز 26 مارت در یک اظهارات از طریق سامانه اینترنتی فرودگاه خبر داده، آن را با اندیشیدن چاره‌های نوی امنیتی بعد از حمله های مرگبار در بروسل ربط دادند. بنا به اظهارات، حالا گروه محدود مهندسان و کارمندان فنی در داخل فرودگاهند تا کار سیستم فناوری های تکنولوژی مقیاس خسارات وارد شده و مهلت تعمیر ترمینال را مقرر کنند. بنا به خبرها، مقامات امنیتی بلژیک هویت دو نفر از مرتلبان نجیم لاشرویه و ابراهیم بکری را مقرر نمودند که خود را در فرودگاه زوینتمی بروسل ترکونیده بودند. در این حال پلیس بروسل روز 25 مارت در رابطه با حمله های تروریستی 3 نفر را بازداشت کرد. با اطلاع تلویزیون دولتی بلژیک، یکی از بازداشت شده ها در خلطه‌اش مواد ترکنده داشت. ازبکستان نظامیان و زیرپوش‌های خود را از خطه بحث‌طلبی مرز با قرغیزستان بیرون کرد. از خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان به رادیوی آزادی خبر دادند که خروجی نیروها صبح شنبه 26 مارت بعد از ملاقات مقامات دو کشور صورت گرفت. ملاقات با ابتکار تاشکند برگزار شد. بیشکک میگوید که ازبکستان روز 18 مارت یک جانبه و بدون مشورت با قرغیزستان نظامیان و زیرپوش ماشین‌های حربی خود را در قطعه بحث‌طلبی مرزی چلاسرت جایگیر کرد. این تصمیم قرغیزستان را وادار ساخت که با فرستادن نیرو حمایت آن منطقه مرز را تقویت ببخشد. از نگاه بیشکک، چلاسرت که در مرز ولایت‌های جلال‌آباد قرغیزستان و انمنگان ازبکستان جایگیر شده است، از زمان شوروی قلمرو قرغیزستان محسوب می‌شود و ازبکستان حق اشغال آن را ندارد. ازبکستان و قرغیزستان 1314 کیلومتر مرز مشترک دارند که بخش اعظمی آن علامت‌گذاری نشده است و این وضع بسیار وقت باعث نزاع‌ها در سرحد میانی دو کشور می‌گردد. تعداد قربانیان حمله تروریستی در ورزشگاه کنار شهر اسکندریه عراق تا 30 نفر افزایش یافت. در این باره مقامات عراقی روز 26 مارت خبر دادند. اسکندریه در 50 کیلومتری بغداد جایگیر شده است. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مقامات امنیتی و مسئولین وزارت حفظ سیاتی عراق نوشته است که حمله تروریستی شام 25 مرد منجر به هلاکت 41 نفر و جراحت برداشتن 105 کس دیگر شده است. با اطلاع رسمی مطلب کمربند خود را در حال انفجار کرد که مقامات شهر بعد از انجام مسابقه فوتبال میان نورسان به بهترین ها جایزه می سپردند. 17 نفر از کشته شدگان کودکان و نورسان از 10 تا 16 سالند گفتند مقامات محلی. مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر دوش گرفته است. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر را وارد به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
شنونده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. شاهراه کلاب درواز دوباره باز شد. تاجیکستان به حمله گروه مسلح افغان به قلمرو کشور چه واکنش میکند؟ دادخواهی والدین مهرآور از امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به قضیه لتوکوبی سرباز در قسم حربی رسیدگی خواهد کرد و پالمیرا مروارید شرق از دست سی تزاجیان آزاد می شود. گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مجبور به عقب نشینی شده است. مقامات مرزبانی تاجیکستان گفتند که حرکت ماشین‌ها در شاهراه کولاب درباز به حالت معمولی برگشته است. در پی حمله گروه مسلح از افغانستان در منطقه شاهانی ناحیه شمسیدین شاهین شورآباد پیشین حرکت در شاهراه کولاب درباز قطع شده بود. خبرگزاری از یا پلیوس روز 26 مرد از قول منابع خود در ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نوشت در قطعه‌های جداگانه این شاهراه تدابیر شدیدی امنیتی روی دست گرفته شده است. با گفته منبع این خبرگزاری به ماشین‌های باربر و مسافرکش که یک روز قبل در درواز و شاهان جمع آمده بودند اجازه حرکت به سمت دوشنبه و خاروق داده شد. یک گروه مسلح افغان روز جمعه به قلمرو تاجیکستان وارد شده یک راننده مشاور راه شورآباد شاهان را زخمی کرد و دو راهساز را گروگان گرفت. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه محمد وفا رضایی.
با دنبال حمله گروه مسلح افغان در منطقه شاهان ناحیه شورآباد حرکت در مسیر کولاب درواز قطع شده بود. راننده هایی که از سمت دوشنبه به بدخشان و همین طور از بدخشان به پایتخت مسافر میبرند به رادیوی آزادی گفتند که از نیمه روز 25 مرد تا ظهر روز شنبه به آنها اجازه حرکت در این مسیر دادن نمیشد. سعید جان یک راننده مسافر صبح روز 26 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت که کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی سر از ساعت 12 روز گذشته به این طرف از حدود دهه زغر ناحیه درواز ماشین ها را اجازه حرکت به سمت دوشنبه نمی دهند. همین طریق با گفته ای راننده ها ده ها ماشینی که از سمت دوشنبه به بدخشان قصد سفر داشتند در دهه های کشت و خیرمنجا محل نزدیک به جای حادثه جمع آمده و منتظر باز شدن راه ماندند. یک مسئولی اداره راهسازی ناحیه درواز نیز روز 26 مرد در صحبت به رادیوی آزادی مسدود بودن حرکت در این شاهراه را تصدیق کرده بود. سیراج زیایوف رئیس جماعت دشتجوم ناحیه شورآباد که این قطعه راه از حدود همین جماعت می‌گذرد روز 26 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت حالا مقامات انتظامی در جای حادثه قرار دارند و راهی رهایی گروگان ها را می اندیشند. روزی گذشته یک گروه مسلح افغان که از آنها به عنوان گروه نجیب نام برده می شود، یک راننده مشاور طرح راه شورآباد شاهان را زخمی کرده، دو راهساز را گروگان گرفتند. این راهسازان ساکنان جماعت دشت جون بودند. با گفته سیراج زیایوف، ظاهراً سبب حمله جواب بازداشت دو قاچاقبر افغان بوده است. وی گفت دو روز قبل نیروهای سرحدبانی تاجیک دو قاچاقبر را بازداشت کردند و آنها در عوض حمله نموده دو ساکن دشت جون که در طرح شورآباد شاهان فعالیت داشتند گروگان گرفتند. خبرگزاری رایترز از قول منابع خود در حکومت تاجیکستان نوشته است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است که برای رهایی افرادی رابوله شده چاره‌های ضروری روی دست گرفته شود. مسافه قطعه راه شورآباد شاهان 40 کیلومتر بوده، بنیاد این راه را شرکت تکری ترکیه به عهده دارد. طی 20 روز اخیر این حمله دوم افراد مسلح از سوی افغانستان به تاجیکستان است. صبح 5 مرد در حدود دیدبانگاه مرزی 5 میان مرزبانان تاجیک و گروه 9 نفره مسلح که از طرف افغانستان مرز را عبور کردند درگیری صورت گرفت که در نتیجه یک افسری تاجیک به هلاکت رسید. تاجیکستان با افغانستان نزدیک 1,500 کیلومتر خط مرز دارد. برخی از ولسوالی‌های افغانستان که در خط مرز با تاجیکستان قرار دارند تحت اداره گروه‌های تندگرا درآمده است. مقامات تاجیکستان اظهار می‌دارند که وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنند و همیشه برای پاسخ گفتن به مرشکن گروه‌های افراطی آماده هستند.
دوباره باز شدن شاهراه کولاب درواز که بر اثر حمله یک گروه مسلح افغان حرکت نقلیات آنجا مسدود شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خانواده سرباز تاجیک مهرآور مقصودوف برای رسیدگی به قضیه لاتوکوب اوم در قسم نظامی از رئیس جمهوری تاجیکستان کمک خواسته است. پیوندان سرباز روز شنبه 26 مارس به امام علی رحمان با عریضه مراجعه نموده خواستار تحقیق منصفانه قضیه لاتوکوب مهرآور شدند. پیوندان سرباز میگویند پسرشان مورد لاتوکوب قرار گرفته و در بیمارستان مریضی های روحی ناحیه رودکی بستری شده است. ولی مسئولین قسم نظامی ادعا دارند که در بدن مهرآور به اصطلاح گل برآمده و او مبتلا به بیماری سرخکان است. اما از آن که جوانی مبتلا به سرخکان را به بیمارستان مریضی های روحی بردند، والدینش در تعجبند. از شهر دوشنبه همکار ما شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
عزیزه اسوی و خاله مهرآور در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها میخواهند حق به حقدار برسد و یگانه امیدشان حالا به پرزیدنت است.
ما نمیخواهیم که همین حقیقت باشد. زدیان بگن زدیان نمیجه. ما چیزوشا داریم دیکتافون دا زرپس کدگه. ما همون گفتگه که کی زدگه چه چند کسا زدگه با چی با فرمانی کی زدگه همش خودش گفته. وضعیتش وزبین اینا نویسه حال همه گفته سن که او دیمبورا عسکری برو او اوجا زنده نمیبروی.
مهرآور مقصودوف سرباز قسم نظامی 02011 وزارت دفاع از 22 مارس به این جانب در بیمارستان کسلی روحی نوئه رودکی بستری است. در حالی که پیوندان مهرآور هم خدمتونش را در لاتوکوب وی عیبدار میکنند، اما مسئولان قسم نظامی میگند که او با بیماری سرخکان گرفتار شده روحان با مولیجه نیاز دارد. از جمله جمشید مقصودوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان هم در رابطه با این قضیه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که مهرآور لاتوکوب نشده در بدن او شکوفه و یا سرخکان پیدا شده است و بنابر همین او را برای تبابت به بیمارخانه حربی انتقال دادند. اما طوری جمشید مقصودوف میگوید در بیمارخانه حربی در رفتار مهرآور حرکت های غیر معمولی را مشاهده کردند و بنابر همین او را به بیمارخانه کسل های روحی انتقال دادند. با گفته این مسئول وزارت دفاع مهرآور مقصودوف بعد تشخیص از بیمارستان روحی با گوسپیتال وزارت دفاع آورده می شود. اما همسایه های میروبر که مگی چند ماه پیش داوطلبانه به خدمت حربی رفته است میگویند او مؤسسه کالج تربیت جسمانی پایتخت و جوانی سولیم بود. صاحب جمال زحمت و یکی از همسایه های خانواده میروبر مقصودوف گفت:
همین خودش که مسخره میرن چون که روزی نره ولی خنه کرد او نمیرن درست پس میون که بو رفته بچهای سولیم شو اینا روز بیچاره می گیره نکنه که بچه‌ام دیوونه شده میفورد اینا بچه تا گشته بتیان دیگه خیاگون و چه میفوره اینا میسوزه بو بچه شبتم.
به گفته پیوندان مهروبر او خدمت را در قسم حربی 02011 وزارت دفاع تاجیکستان در نویه رشت آغاز نموده 24 دکبر سفگان نزیاد کرده است، اما در اول سال جاری به خاطر سپری کردن دوره تعلیمی از رشت به قسم نظامی 0810 انتقال یافت. تخمین اسوی و یکی از گر خاله های مهروبر میگد او نخست پسر و تامینگری خانواده بود.
کلمه خدا تلویزیون رو در رادیو میبینید همه شرایط سالداتو مهیا و چی میدونیم خمی کدیان ادما غار بود میپوزیشن ای سوزا خاله جون همش سوزا
من هسپتال بود رفتم تو مهروبر جون چو کدی با چی ششورا که گفت دادن ما با پناه گرفتن بیمارخونه کسری رو بردن فرزند پدر من میدونم منم دلم میسو برای فرزند بدونم.
شکایت پیوندان از لاتوکوب شدن مهروبر مقصودوف و دادخواهی آنها از پرزیدنت کشور در حال است که دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان چند روز بعد آغاز می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان روز 15 مارت فرمان درباره دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح و جواب دادن آنهایی را که زمان خدمتشان به پایان می رسد امضا کرد. زمینان در دو سال اخیر چندین مورد بدرفتاری کهنسربازان در برابر عسکران نودعوت شده در ارتش تاجیکستان ثبت شده والدینی را که فرزندانشان به سن عسکری رسیدن نگران می کند. اگرچه مقامات نظامی بخش از این پرونده ها را تا دادگاه برده مجرمان را به سالهای طولانی حبس کردند و صحبت های تربیوی را با عسکران برام ماندند، اما فعالان حقوق بشر ریشکن شدن پدیده مهترسالاری یا دیدفشین را کاری سخت می دانند. شعلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست پیوندان مهروبر مقصودوف از رئیس جمهوری تاجیکستان برای مساعدت در رسیدگی منصفانه به قضیه لاتوکوب این سرباز در قسم نظامی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نیروهای حکومت سوریه بخش شمالی شهر بستانی پالمیرا یا تالمور را از ستیزجیان گروه دولتی اسلامی آزاد کردند. با اطلاع تلویزیون دولتی سوریه، ارتش با مساعدت هواپیماهای جنگی روسیه روز 26 مارت منطقه الامیریه کناری پالمیرا را تحت نظارت قرار داد. یک روز پیش نیروهای حکومت بخش غربی این شهر بستانی را اشغال کرده بودند. در نوار تلویزیونی یک سربازی ارتش دیده می شد که بالای یک قلعه باستانی پرچم سوریه را الوانج می داد. گروه دولت اسلامی در ماه می سال گذشته شهر پالمیرا را تصرف نموده، بعد از چند مدت معبد بل که از بزرگترین عبادتگاه های باستانی در خاور میانه محسوب می شد و معبد بالی شمین را خراب کرد. بعدا ستیزجیان سه مناره سالهای 44 و 103 میلادی بنیاد شده و بنای تاریخی تاج نصرت را که دوران ریم قدیم در قرن دوی میلاد بنیاد شده بود تخریب نمودند. سازمان یونسکو تخریب یادگاری های تاریخی پالمیرا را جنایت جنگی با هدف از بین بردن نمادها و آثار فرهنگی سوریه توصیف کرده بود. بر پایه روایت انجیل شهر پالمیرا را شاه سلیمان پایه‌گذاری کرده و این شهر سالیان طولانی شهر مهم تجارتی در شاهراه میان شرق و غرب محسوب شد. با گفته حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پالمیرا یادگاری های زمان بابل، زمان آشور و زمان تامسیحی خیلی زیادند و فقط بعد از کاملا آزاد شدن پالمیرا میتوان گفت که به کدام از آنها آسیب جدی نرسیده است. قبل از حمله دولت اسلامی به پالمیرا دولتی سوریه برخی از این یادگاری ها را به هومس و دیگر جای های امن انتقال داد، اما به دیگر جای بردن بناها و قصرهای پیشین و مجسمه های خیلی زیاد غیر ممکن بود میگوید تحلیلگر. ماهای اخیر هم دلیل های زیادی هم آشکار شدند که سیتیز جیان نه همه یادگاری ها را تخریب می سازند و بعضی از آنها را قاچاقی فروخته جیب خود را پر می کنند. بعضی از رسانه های خاورمیانه نوشتند بسیار از مجسمه ها در شهر باستانی نمرود که قابل حمل و حمل و نقل بودند از سوی سیتیز جیان دولت اسلامی به جای های دیگر انتقال یافتند یا با قیمتی گران فروخته شدند. در این حال به نظر می رسد که گروهی دولت اسلامی نه فقط در سوریه بلکه در عراق هم مجبور به عقب نشینی شده است. ژنرال عراقی حیا رسول روز 24 مرد گفت که ارتش عملیات موسوم به الفت برای آزاد کردن موسل دومین شهر بزرگی کشور را آغاز کرد و چند روستای کنار شهر مخمور واقع در شرق موسل را از سیتیز جیان آزاد نمود. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه می گوید که اشغال موسل از سوی ارتش عراق گروه دولت اسلامی را با مشکلی جدی گرفتار خواهد کرد.
اگر واقعا داعشی ها در موسل تسلیم بشن طبیعتا موقعیت اونها در سوریه هم تضعیف خواهد شد، چرا که خط ارتباطی بین مناطق در اختیار داعش در خاک سوریه تا موسل کمک های متقابل بین این مناطق رو امکان پذیر میکنه و انتقال جمعیت و نیرو میتونه پایداری اونها رو زیاد بکنه.
در عملیات الفت ائتلاف بین المللی تحت فرمان امریکا با ارتش عراق کمک میکند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا روز 26 مرد گفت تا امروز با پشتیبانی این ائتلاف تقریبا 40% قلمرو عراق از گروه دولت اسلامی بازپس گرفته شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
فیصل هودی مسلمیار رئیس میشلان و جرگه افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفته است که از گفتگوی صلح با حزب اسلامی افغانستان استقبال میکند. یادآور میشیم که مذاکرات صلح با حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار دو روز پیش شروع شده بود. از طاهر سفر میشنویم که حکومت کابل از این مذاکرات چه انتظاری ها دارد.
حکومت افغانستان توانسته است گلبدین حکمتیار یک رهبر بنیادگرا را که از طلبش برای اخراج نیروهای خارجی از افغانستان دست کشید به میز مذاکرات حاضر کند. اکنون کابل پیشنهاد گلبدین حکمتیار را که میخواهد برای داخل شدن به حکومت از جنگ دست بکشد بررسی دارد تا یک جای برای او در حکومت پیدا شود. حکمتیار رهبر حزب اسلامی از مخالفان سرسخت حکومت و نیروهای بین المللی در افغانستان به شمار می رود. او روز 17 مرد مذاکرات را با حکومت آغاز کرد و چنین امیدواری وجود دارد که سازش با حکمتیار گروه های دیگری شورشی به مثل طالبان را تشویق می کند به مذاکرات صلح در افغانستان بپیوندند. یک مقام افغانستان که نخواست نامش برده شود به خبرنگار رادیو آزادی گفت در این مرحله حزب اسلامی می خواهد شریک حکومت شود و در نیاتهای مدنی و امنیتی به آن سهم بدهند. با گفته مقام مذکور حکومت افغانستان به پیشنهادات نمایندگان حزب اسلامی گوش می دهد و تا کجا عملی بودنی خواسته های آنها را بررسی می کند، ولی قرار نهایی در این باره تا حال قبول نشده است. مصاحبه رادیو آزادی افزود در حال حاضر جای زیادی وجود ندارد که در تقسیم قدرت به گلبدین حکمتیار داده شود، زیرا در انتخابات اخیر افغانستان برنده نهایی اعلان نشد و حکومت را هم بین دو گروه تقسیم کردند. شورای عالی صلح افغانستان روز 21 مرد گفت که در مدت دو یا سه روز سازش با حزب اسلامی نهایی می شود، اما یک منبع در شورای عالی صلح روز 25 مرد به رادیو آزادی گفت هفته آینده شرایط دو طرف به کمیسیون مشترک فرستاده می شود و بعد از بحث و بررسی برای تصمیم گیری بر رهبری شورای عالی صلح ارسال می گردد. مذاکرات بین حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار بعد از آن ممکن شد که حزب اسلامی شرط و شرایط برای مذاکرات صلح در افغانستان را کم تر کرد. تحلیلگران بر این نظرند که داخل شدن حکمتیار به مذاکرات صلح در افغانستان می تواند طالبان را هم به آشتی تشویق نماید. طالبان تا کنون گفتند که به مذاکرات صلح در افغانستان همراه نمی شوند. ایالات متحده که گلبدین حکمتیار را یک زمان در فهرست تروریستان جا داده بود، از داخل شدن وی به طرح صلح استقبال کرد. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل در نامه الکترونی به رادیو آزادی نوشت، امریکا از خبر گفتگوی گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان استقبال میکند و میخواهد که این گروه با مردم افغانستان صلح کند. سخنگوی سفارت امریکا در کابل نوشته است، همان طوری که باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا تاکید میکند، طرح صلح و آشتی که به افغانها تعلق دارد یگانه راه مطمئن برای پایان دادن به خشونت ها میباشد و ثبات پایدار را در افغانستان و منطقه تامین میکند. مذاکرات با حزب اسلامی در میان مردم کابل چنین امیدواری را به وجود آورده است که با داخل شدن گلبدین حکمتیار به طرح صلح شاید دیگر گروه های آشوبگر هم به این طرح بپیوندند.
انتظاری های کابل از مذاکرات با حزب گلبدین حکمتیار. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان استراتژی رشد کشور برای 15 سال آینده تعیین شد که در صورت اجرایش تاجیکستان باید از کشوری روبروشت به کشوری در حال رشد تبدیل یابد. این حجت 300 صفحه‌ای که استوانه همه استراتژی های دیگر را تشکیل میکند، راه و روش پیشرفت کشور را تا سال 2030 معین خواهد کرد. گزارش همکارمون در شهر دوشنبه عبدالله اشرف در این باره.
شهزاد عوضف یک مسئول ریاست رشد منطقه ها و مانیتورینگ وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی روزی 25 مارت گفت در صورت قبول شدن این حجت تاجیکستان طی 15 سال آینده برای رسیدن به 4 هدف استراتژی تلاش خواهد کرد.
نوشوی به استراتژی 24 تا هدف پیشنهاد شده است برای 15 سال آینده معین شده است. یکمین تامین استقلالیت انرژتیکی، رشد امکانات کامونیکاسیونی کشور، تامین امنیت غذایی و غذا و نهایت وسعتی شغل پرمحصول اینا هستند.
عوضف میگوید کشور تا سال 2030 در سه دوره برای رسیدن به 4 هدف استراتژی تلاش خواهد کرد. یعنی از سال 2016 تا 2020، از سال 2021 تا 2025 و از سال 2026 تا 2030. این مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودا گفت برای رسیدن به این هدف ها اقتصاددان ها و کارشناسان سه سناریوی رشد امکان پذیر اقتصاد کشور را پیشنهاد کرده بودند. سناریوی رشد اینرسیونی، سناریوی اندوستریالی و سناریوی اندوستریالی اینوواسیونی. از این سه سناریوی رشد به تاکید عوضف سناریوی رشد اندوستریالی قابل قبول دانسته شده است که در اساس به اتمام رسیدن ساختمان های عظیم انشاءات انرژتیکی و اینفراساختوری بنیاد یافته است. نهایت اجرای این برنامه های تقدیرساز به گفته عوضف این خواهد بود که سطح رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2030 باید به کشورهای رشدشان میانه برابر شود.
امون در مرحله این نوی رشد سه وظیفه اساسی بود در نزد کشور می است. یکم این نوشدن به سطح رشد اجتماعی اقتصادی با کشورهای سگمنت میانه، دیم این تامین نمودن رشد استوار با وسط دیورسیفیکاسیا و بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصادات ملی و نهایت سریم این وسعتی و تحکیم بخشیدن طبقه میانه.
تاجیکستان در سال 2009 در 18مین سالگرد استقلالیتش برنامه رشد استراتژی را تا سال 2015 قبول کرده بود که سه هدف استراتژی: رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی، تأمین امنیت آذوقه‌واری و رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را در بر می گرفت. کشور در امر رسیدن به دو هدف اولی به پیشرفت‌های نائل شد، اما تاجیکستان هنوز به هدف رسیدن به استقلالیت انرژتیکی نائل نشده است. ساختمان نیروگاه راغون که همه امیدهای ساکنان کشور در پایان یافتن ظلمات در فصل سرما به آن است، حالا هم ادامه دارد و بنابر وعده مسئولان حکومت دو چرخه اولی آن باید سال 2018 به کار درآید. حالا باشد ساکنان کشور در 6 ماه سرد سال از کمبود نیروی برق و زندگی در منزل‌های تاریک اذیت می‌کشند. سیمیدین دوستوف رهبری مرکز تحلیلی اینده میگوید تاجیکستان به هدفهای استراتژیکی که خود معین کرده بود و باید در سال 2015 به آن میرسید به پورگی نائل نشد، چون که به گفته او برنامه های رشد استراتژیکی کشور تا سال 2015 از سوی یک زمره اداره ها تهیه شد که خود هم مسئول اجرایش و هم نظارت از بالای آن بودند. وی افزود
استراتژی رشد تاجیکستان برای سال 2009-2015 57% اجرا شده است. برنامه قبلی اصلا اون از جانب هیچ کس مانیتورینگ نمیشد. یعنی خود وزارت خانه ها اول همه وظیفه رو برای خود معلوم کردن و برای خود تصدیق کردن و خود نظارت و اجراشون هم به عهده خودی اونها بود. همین گونه مناسبت پیشروی را تامین میکنه؟ البته نه.
در تقویت گفته هایش جناب دوستوف گفت یکی از هدف هایی که در برنامه نوی رشد استراتژی گذاشته شده است این است که مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی باید به 2,500 دلار برسد. برای مثال حالا مجموع محصولات مغولستان در همین سطح است. این کارشناس تاجیک میگوید اگر حکومت تاجیکستان میخواهد برنامه واقعا جدی را روی دست بگیرد و بالاخره به اجرای کامل آن نائل شود، باید نیروهای بیشتری عقلی و ذهنیش را برای تهیه و نظارت اجرایش آن روانه کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تهیه شدن استراتژی رشد تاجیکستان برای 15 سال آینده که در صورت اجرایش تاجیکستان در سال 2030 به کشوری در حال رشد تبدیل می‌یابد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشریه مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.